أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. والمطلب الرابع حجية تنقيح المنات وتحديد دائرته. وبحث آخری که در فصل دوم که تنقیح منات باشه مطرح میکنن در رابطه با حجیت تنقیح منات. حالا اگر ما از طریقی پی به علت بردیم و احراز کردیم، علت رو در اصل و این علت رو در فرع هم یافتیم و حکم رو به فرع نسبت بدیم، های این برای ما حجته یا حجت نیست؟ میفهمن طبیعتا تنقیح منات و پی بردن علت اگر قطعی و اطمینانی باشه حجت، اگر ما به قطع و اطمینان برسیم حجت، و الا تنقیح منات ظنی که ما گمان بکنیم علت حکم در اصل این است و گمان بکنیم که این علت هم در فرع وجود داره و مانع وجود نداره، ظن و گمان حجت نیستش. پس تنقیح منات در صورتی حجت است که ما رو به علم و اطمینان برسونه. پس یعتبر تنقیح المنات حجتن اذا کان قطعیاً او اطمینانیاً. تنقیح منات زمان حجته که قطعی یا اطمینانی باشه، و الا لم یکن معتبرن، و الا تنقیح منات حجت نیست. ولا مجال للتعدی من مورد الدلیل، و نمیتونیم ما تعدی بکنیم از مورد علت. و ان ظن بالعلت، گرچه ظن و گمان به علت و ملاک و حکم پیدا کنیم. چرا؟ لعدم الدلیل على اعتبار هذا الظن، چون این ظن دلیلی بر اعتبارش نیست، بلکه دلیل بر عدم اعتبارش موجوده که ادله ناحیه از عمل به قیاس در شریعت باشه. به خلافه فی موارد حصول القطع و الاطمینان، اما اگر ما قطع و اطمینان به علت پیدا بکنیم دیگه موضوعا از تحت ادله قیاس خارجه. فانه لیس من القیاس فی شیء فیکون القول به اعتبار تنقیح منات فیها استثناء من عمومات النهی عن القیاس. اصلا دیگه قیاس امر ظنیه، اگر ما قطع و اطمینان پیدا بکنیم موضوعان از تحت قیاس چی خارجه، در نتیجه عمومات نهی از قیاس شاملش نمیشه، که انشالله یعطی بیان ذالک در مبحث قیاس. و انما نقتصر هنا، ما فقط اینجا اکتفا میکنیم به تعرض به یک روایتی که برخی ها از این روایت توهم کردن که کونها رادعتن عمل اخذ به تنقیح المنات، که این روایت اصلا نهی میکنه از تنقیح منات حتی اگر افاده قطع و اطمینان هم بکنه، نهی از تنقیح منات میکنه. آیا این چنین هست یا نه؟ این روایت ما تنقیح منات ظنی و قیاس داره نهی میکنه، و نافی تنقیح مناتی که افاده قطع و اطمینان بکنند حالا در موارد نادره نیست. ما که نمیگیم همیشه میشه تنقیح منات کرد، در موارد نادر که برای ما قطع و اطمینان حاصل بشه رو میگیم. خب این روایت اینه که روایت میگه آقا از فعل خدا نباید سوال بکنیم که چرا فلان چیزو حلال کردی و فلان چیزو حرام کردی، از خدا پرسیده نمیشود. پس این روایت میگه دنبال علت نگردیم، نرین دنبال علت احکام بگردین که بخواین تنقیح منات کنین، چون روایت میگه علت احکام سوال نکنین. پس این روایت دلالت میکنه که تنقیح منات و دنبال علت گشتن و بعد سرایت دادن و تعدی به موارد دیگر چیه، این اشکال داره و حرامه. روایت این مرحوم کلینی ان عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی قال سألت عبا الحسن موسى عليه السلام عن القياس، از امام کاظم علیه السلام از قیاس سوال شد. حضرت فرمودند ما لکم بالقیاس، شما با قیاس چی کار دارید؟ ان الله لا يسأل كيف احل و كيف حرم، هیچ موقع از خدا این پرسش و سوال نمی شود که چرا حلال کردی چرا حرام کردی، به دعوا ان الله سبحانه لا يسأل عن علت الحرام في تحريمه و علت الحلال في حليته، هیچ موقع از خداوند متعال سوال نمی شود که چرا حرام رو حرام کردی چرا حلال رو حلال کردی، تا اینکه بعد ما بخوایم تعدی بکنیم از مورد علت به مثل تنقیح منات، که در تنقیح منات ما در حقیقت داریم با این کار سوال میکنیم از علت حکم، یعنی در جستجوی علت حکم می‌گردیم تا بتونیم از علت و ملاک پی ببریم به حکم مورد دیگه. بلکه اینها گفتن از این روایت برداشت میشه حتی لا یجوز التعدی من مورد الدلیل حتی لو نص علی العله، حتی اگر در نص هم تصریح به علت شده بود بازم شما حق تعدی ندارید. مثلا اگر شارع بگه لا تشرب الخمر لانه مسکر، بازم شما نمیتونید تعدی بکنید به هر شیء که مسکر باشه، چون شاید اسکار علت و حرمت نباشه. اسکاری که در خمر وجود داره، اسکاری که در این مورد و موضوع وجود داره که خمر باشه علت حرمت، نه هر اسکاری. لذا ما حق تعدی و تنقیح منات حتی در منصوص العله هم نداریم، چون که جایز است این که علت تحریم خصوص اسکار خمر باشد نه مطلق اسکار، یا این که اسکار جزء العله باشد و جزء دیگرش یک شیء باشه که ما اون رو نمی‌شناسیم. پس به ملاحظه این ردعی که تعلیل شده به عدم سؤال از علت حلال و حرام، چگونه ما می‌خوایم قطع اطمینان پیدا کنیم به علت از طریق تنقیح منات؟ خود شارع فرموده شما دنبال علت نگردید. با این نهی شارع بس شما میگی ما قطع پیدا میکنیم به علت احکام. خب از این اشکال و روایت جواب دادن ما دنبال علت نمیگردیم. اگر جای علت منصوصه باشه یعنی خود شارع بیان کرده برای ما، این دیگه سوال از علت نیست، جایی که خود شارع ما بیان کرده. و اصلا این روایت داره نهی میکنه از همون قیاس و جایی که علت ها علت ذنی باشه، اما این روایت نفی نمیکنه که اگه حالا جای مورد نادر ما پی بردیم اطمینان و قد پیدا کردیم به علت، اونجا نتونیم تنقیح منات بکنیم. پس این روایت نادر به موارد غالبه که ما نوعا قطع اطمینان به علت و ملاکوک پیدا نمیکنیم. پس میفرمان علت اگر منصوصه باشد ولو به ظهور، این در حقیقت مبین از قبل خود شارع مقدس است بدون این که ما احتیاج داشته باشیم به سؤال از او. ما که سؤال نکردیم، خود شارع بیان کرده علت رو، لذا خارج میشه از مدلول این روایتی که خوندیم. و همچنین آن چیزی که ذکر شده از توهم که گفت شاید اسکار خم خصوصیت داشته باشه، این خلاف ظاهره. وقتی میگه لأنه مسکر، این مسکریت خصوصیت داره نه مسکریتی که در خمره. پس این احتمال دخل خصوصیت مورد نفی ها این مخالف با ظاهره. و همچنین احتمال این که مذکور در نفی که اسکار باشه جزء علت باشه و یک جزء علت دیگه داشته باشه که ذکر نکرده باشه هم خلاف ظاهره، چون وقتی شارع میگه لأنه مسکرون یعنی علت منحصره اسکار علت دیگه وجود نداره. بله اگر علت غیر منصوفه باشه، بلکه ما خودمون گمان کرده باشیم و با ظن و عقل خودمون علت رو تشخیص داده باشیم، به مثل تنقیح منات، جواب اینه که این حدیث مثل قوله تعالی که لا یسعلو عما یسعلو هم یسعلون، از خدا سوال نمیشه، یعنی از خداوند بیان علت بیان احکام سوال نمیشه. و اگر شارع مقدس علتی ککمیو بیان نکرده و برای ما مشخص نکرده، ما نمیتونیم اعتماد بکنیم به قیاس و استحسان و اجتهاد خودمون تا علت احکام رو پی ببریم، چون بدون بیان علت از طرف شارع علم و اطمینان به ما به علل غالبا به علل احکام غالبا حاصل نمیشه، نهایتا ظن حاصل میشه که ظن اعتبار نداره. ولی این امر باز خودش منافات نداره. حالا اگه در یک موردی قطع و اطمینان حاصل شد به علت، بله اینو نفی نمیکنه. ما همین رو میخوایم بگیم که بس موجبتن جزئیه تنقیح منات اگر افاده قطع و ظن بکنه حجته. و بالجمله حدیث ناظر است به ردع از استعمال قیاس. شما قیاس و جایی که علت و ظنی کشف کردی رو مستند حکم شرعی قرار نده و در موارد افاده ظن، اما نافی حصول و علم و اطمینان به منات احیانا و حجیت این علم و اطمینان بنابر تقدیر حصولش نیست. این تموم شد. بعد بعضی ها گفتن آقا تنقیح منات اگر ظنی هم باشه حجته، چون ظهور لفظیه، چون اگر ظهور داره که علت این باشه بس ظهور لفظه و تنقیح منات مستند به ظهور لفظی و حجته. ولیکن ایشون میگه اگر کشف علت مستند به لفظ باشه و لفظ و خطاب شارع و نفس شارع ظهور در علیت داشته باشه، این دیگه تنقیح منات خارجه. این روز اول گفتیم داخل در قیاس منصوص العله میشه، یعنی اگر خطاب و نفس شارع ظهور در علیت داشته باشه این میشه قیاس منصوص العله، در از تنقیح منات خارج میشه، چون شرط تنقیح منات رو صفحه اول گفتیم ما لم ينطق به الشارع، نی از خطاب و دلیل و نفت شارع چیزی فهمیده نشه. و کیف کان، بعد ایشون میفرمایند که تنقیح منات خلاصه خیلی جای دقیقیه و ظریفیه و جایی که می لغزند مستنبتین و مجتهدین که واقعا کجا تنقیح منات افاده قطع و ذم میکنه، تنقیح مناتی باشه که با قیاس و استحسان ممتاز باشه و متفاوت باشه، خدای نکرده پای ما نلغزه. لذا می فهمم و کیفکان علا ذو ما تقدم واضح می شود که تنقیح منات از جهایی که قدم ها می لغزد برای مستنبت، چون گاهی وقتا الغا می کند بعضی از قیود رو مستنبت به استحسان خودش یا با غیر استحسان با اجتهاد و قیاسش، در حالی که قطع حاصل نشده است. لذا ما باید احتیاط تام پیش کنیم در باب تنقیح منات و اقتصار بکنیم به مواردی که یقین پیدا میکنیم به تنقیح منات، و اگر شک در منات داشته باشیم حق تعمیم حکم و تعدی و سرایت رو نداریم. مثلا بعضی ادعا شده برای اثبات مفتریت ارتماس فی الماء المضاف رغم اختصاص الادله بالماء الذي هو حقیقه فی الماء المطلق. خب در ادله آمده ارتماس در آب مفتر و مبتل روزه، خب آب ظهور در آب مطلق داره، بعضی ها گفتن نه ارتماس در آب مضاف هم مبتل روزه، یعنی تو آب پرتقال هم آب گل هم کسی به پره ارتماس بکنه روزش باطله، گرچه در ادله ما آمده و ما ظهور در ماء مطلق داره. چرا؟ چون گفتن آقا لا فرق بین المطلق و المضاف، بین آب مطلق و مضاف که فرقی نمی کنه، سوا اضافه شیء من الماء، تو آب مضاف فقط یک چیزی به آب اضافه شده، آب پرتقال شده، آب نمک شده مثلا، و هذا لا یستوجب فرقا فی ما هو منات المن، و این موجب فرقی نمیشه و در اون چیزی که منات من چیه، رمس و قمسه، کسی داخل بشه قوطه بر بشه، من امکان دخول فلجوف که اگر کسی سرش رو زیر آب ببره آب میاد داخل شکمش، و این منات فرقی بین آب مضاف و آب مطلق نیست، گرچه بین آب مطلق و آب مضاف فرق است در ازاله حدث و خبث، که ازاله حدث و خبث با آب مطلق شکل میگیره نه با آب مضاف، اما در مبتل بودن روزه فرقی بین آب مضاف و آب مطلق وجود نداره. پس این یک نوع تنقیح منات، ولی ایشون میفرماید به نظر ما این تنقیح منات مجدی نیست و کافی نیست و فایده نداره، چون نمیتونیم واقعا علم پیدا کنیم به منات خوب که واقعا حالا آب مطلق خصوصیت داره. احتمال میدیم شاید یک ملاکی تو آب مطلق باشه که اون ملاک تو آب مضاف نباشه، چون احکام تعبدیه و به ملاکات و مناطات احکام عقول ناقصه ما پی نمیبره، لذا ممکن است آب مطلق خصوصیتی در این حکم داشته باشد، همانطوری که ازاله نجاست به آب مطلق صورت میگیره، چون آب مطلق خصوصیت داره، آب مضاف مطهر نیست، ممکنه در ارتماس در آبم که مبتل روزه آب مطلق یه خصوصیتی داشته باشه که در نتیجه ارتماس در آب مضاف مبتل نباشه. پس چون احتمال خصوصیت میدیم تنقیح منات اینجا جاری نمیشه. والحمدلله رب العالمین.